دکتر علی نبی عالی خانی، وزیر اقتصاد پهلوی و رئیس اداره کل خارجی ساواک.
این درآمد به کلی ناگهانی بود و خارج از زندگی عادی اقتصاد ایران رخ داده بود. یعنی در زندگی عادی اقتصاد ما با یه درآمد کمی نفت جزوش بود، باهاش هم ساخته بودیم و ازش هم تا اونجا که میتونستیم سعی میکردیم درست استفاده بکنیم. یک مرتبه این درآمد به یه جای رسید که تصورش هم نمیتونستیم بکنیم و براش در داخل این اقتصاد زنده در اون زمان فوری جا نداشتیم ما. بنابراین اگر میخواستیم درست عمل بکنیم میبایست بی نهایت با احتیاط و با صبر قدم برداریم و در مرحله اول مطلقا دست به ترکیب این درآمد سرشار نفتی نزنیم، مطلقا دست نزنیم و سعی بکنیم یک طرحی را تهیه بکنیم که این طرها بتوانه این سرمایه‌های اضافی که ناگهان نصیب ما شده بود به تدریج با ریتم سریع ولی به تدریج جذب بکنه و به اقتصاد ما امکانی نبده که در یه سطح خیلی بالاتری فعالیت بکنه. یعنی چی این حرف؟ یعنی این که ما به جای اینکه این یک مرتبه بیاریم تو اقتصاد که قدرت تولیدمون یه مقدار معینی بود، قدرت صادراتمون و وارداتمون مقدار معینی بود، اول بریم زیرسازی درست اقتصادی بکنیم برای درآمد خیلی بالاتر. به چه معنا؟ یعنی اینکه از همه مهمتر فوری شروع بکنیم به ایجاد شمار زیادی واحدهای تربیت حرفه‌ای در سطوح مختلف.
ممنونم بچه‌ها. خب من یه نکته‌ای هم به صحبت‌های شما اضافه کنم. در مقابل آمریکا که از افزایش قیمت نفت حمایت می‌کرد، انگلیس نگران قرار داشت. آقای فولادی فکر کنم یه سری مطالب آماده کرده بودین در این زمینه برای ما و بچه‌ها توضیح میدین.
بله استاد. علم در خاطراتش می‌نویسه شاه گفت علت اون که گفته بودم سفیر آمریکا حرفهایم
علت آن که گفته بودم سفیر آمریکا حرفهایم را نمیفهمد این بود که وقتی که سینجر اردشیر را دیده گفته است من از مذاکراتی که سفیر آمریکا با شاه ایران انجام داده خرسندم. چطور ممکن است او از حرفهای من خوشحال باشد در صورتی که من گفتم قیمت نفت بالا نیست؟ دولت‌های بزرگ اگر می‌خواهند قیمت نفت را پایین بیاورند باید مالیات را کم کنند. چطور ممکن است کیسینجر که سعی در پایین آوردن قیمت نفت دارد از حرف من راضی باشد؟
استاد، شاه فکر میکرد با پول نفت تمام حقارتهایی که ایران در عرصه بین المللی کشیده بود جبران میشه. او در سال 1975 میلادی گفت اشخاصی هستن که تصور میکنن و شاید هنوز هم چنین تصوری دارن که من بازیچه دست آمریکا هستم. برای چه باید بپذیرم که بازیچه باشم؟ همین ادعا باعث شد آمریکا و سایر کشورها به جای سرمایه گذاری روی ایران به دنبال جایگزین و شریک مطمئن تری در خاورمیانه باشند.
با این درآمدی که داشتیم می توانستیم چندین صد، بدون مبالغه میگم، چندین صد واحد آموزشی درست بکنیم. هیچ هم مهم نبود که خودمون کادر آموزشی نداشتیم. کادر آموزشی از هر جای دنیا لازم بود وارد میکردیم و شروع میکردیم به تربیت کارگر متخصص در سطوح مختلف، از سطح نسبتا ساده، یعنی کارگری که در از 3 ماه یا 6 ماه کار خودش میتونه انجام بده، تا کارگر کاملا متخصص که هم خودش باید تحصیلات بهتری کرده باشه و بعدش هم مثلا یک سال 2 سال، شاید هم بالای 2 سال، بقایتا 2 سال اینا کار بکنن. اتفاقا در اون موقع صندوق بین‌المللی پول یه پیشنهادی به تمام کشورهای نفتخیزی که صاحب یک چنین درآمد بادآوردی شده بودند، چون بادآورد بود، خودمون کاری نکرده بودیم، به همه اینا پیشنهاد کرد که اگر میخواید بیایید و سهم بخرید اورا قرضه منتشر میکنین، پولش هم هرچی میشه رپش اینجا میگذارین باشه، هر مقداری هم که احتیاج دارید تدریجا خودتون میگیرید، هر وقت هم که توانستید که این سرمایه رو تو اقتصادتون جذب کنید خب بردارید ببرید، ولی در این مدت یه جای مطمئنی پولتون رو گذاشتید، بهره که اون زمان ازای بیمالی هم خوب بود نصیبش میشه، بنابراین بالاتر پولتون هم داره اضافه میشه و خودتون هم پس از یکی دو سال میتونید شروع کنید بهره برداری کنید.
من مجید فولادی
و من یگانه بزرگنیا،
ما هر دو دانشجوهای تاریخ هستیم،
داریم به عنوان یک تحقیق دانشگاهی رو کتاب یادداشت‌های علم کار میکنیم.
شاه به روایت علم یعنی نزدیکترین فرد دربار به محمد رضا پهلوی دچار فساد اخلاقی شدید است.
علم مستقیما در این اعمال شرکت داشت. اینا نوشته
تمامی اطرافیان و مسئولان حکومتی پهلوی به خوبی می‌دانستند که شاه نمی‌خواهد هیچ کس مگر خود او بدرخشد و مورد توجه باشد.
علت اینی که بعد تو این یادداشت بعد از در گذشته خانم علم کاملا هر دفعه بوده گذاشتم برای این است که درست روشن بشه که روز شاه چطوری داشته می‌گذشته.
تلگراف‌هایی از دل تاریخ معاصر ایران، ناگفته‌هایی از گفته‌های گذشته و مرور روزهای سرنوشت ساز ایران در تلگراف‌خانه.
استاد در ادامه فرح دیبا از محمد رضا پهلوی نقل میکنه که من در طول 37 سال سلطنت
خودم هر کاری که آمریکایی‌ها گفتند انجام دادم و ثروت ایران را به کام شرکت‌های آمریکایی ریختم. به دستور آنها تحریم نفتی اعراب را شکستم و به اسرائیل نفت خام دادم. در جنگ ویتنام هواپیماهای جنگی ایران را در اختیار نیروهای آمریکایی قرار دادم و خلاصه به هر سازی که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها زدند رقصیدم. اما سرانجام آنها مرا مانند یک توفاله بی‌خاصیت از کشور بیرون انداختند.
آفرین بچه، آفرین، عالی بود. ممنون از پژوهشی که تا امروز انجام دادیم.
خواهش میکنم.
اینها بخشی از برگ‌های تاریخه که به دست ما رسیده. خیلی از حوادث تاریخی در گذر زمان زیر رویدادهای دیگه مدفون میشن، اما همین اندک‌ها هم ما رو به نتایج ارزنده‌ای میرسونه. نتیجه گیریش با شما.
به ساعت 21:41:30 رسیدیم دوستان عزیز. ملاحظه می‌فرمایید که آروم آروم داریم به دقایق و اوقات پایانی این بخش یعنی ساعت 22 نزدیک میشیم. ما از ساعت 14:02 بعد از ظهر در خدمت شما بودیم. من طاهره خضرایی به اتفاق همکاران بسیار ارجمندم، نرگس صالحی تهیه کننده، شیوا میر آقاجانیان صدا بردار و مصطفی عباسی هماهنگ کننده همراه شما بودیم و برنامه‌های مختلفی رو که دیگر دوستانمون تهیه کرده بودن تقدیمتون کردیم، با این امید که بتونیم اوقات مفرح و پرباری رو برای شما برمغان بیاریم. صحبت دیگری نیست، میخواییم بریم به سراغ برنامه پایانی این بخش به عنوان گردونه. قبل از اون آرزوی فردایی سرشار از خیر و سلامتی و برکت و موفقیت دارم برای یکایکتون و امیدوارم هر روز بیش از پیش زندگی شما پر از لحظه های سرشار از نشاط و شادی باشه. اجازه بفرمایید از حضورتون مرخص میشم با آرزوی شبی خوش و آرام.
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، شبتون بخیر. من مهدی مهدی قلی
و من زهرا صوفی با گردونه همراه شما هستیم.
خوشحالیم از اینکه خدمتون هستیم. دعوت میکنم که بخش اول برنامه امشب رو همراهی بفرمایید.
سوژه روز.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه دیروز تشکیل جلسه داد و در این شورا بر ادامه توزیع بسته‌های معیشتی بین قشرهای کمتر برخوردار یا کم درآمد جامعه تاکید شد.
بله، آقای مهدی قلی، دیروز این شورا تشکیل و طرح‌های حمایت از تولید و اشتغال دولت در اون بررسی شد. درخواست تسریع در روند تصویب لایحه واگذاری سهام عدالت که اکنون در دستور کار مجلس قرار داره، دیروز یکی از خبرهای مطرح این شورا بوده.
همینطور البته می‌خوام صوفی قرار شده که موضوع کمک به واحدهای تولیدی در بازپرداخت تسهیلات بانکی هم نهایی بشه و نتیجه‌شو به شورا گزارش کنه.
دقیقاً، سران قوا هم با توجه به تلاش بدخواهان ایران برای اینکه کم رنگ نشون بدن دستاوردهای انقلاب اسلامی رو و مشکلات اقتصادی جاری رو پررنگ‌تر نشون بدن، تاکید کردن که مسئولان و مدیران کشور و همچنین رسانه‌ها با تشریح پیشرفت‌های کشور در طول 40 سال گذشته نمایشی از تلاش و فعالیت ملت و دولت و تقویت وحدت همبستگی و اقتدار ملی رو به نمایش بگذارن.
ما باید بپذیریم خانم صوفی که واقعا باید بیشتر تلاش کنیم برای نشان دادن پیشرفت‌های کشور در طول 40 سال گذشته، اما این هم نباید از منظر همگان دور بمونه که انتقادهای کارشناس باید پیگیری بشه، مجدانه انشاءالله به نتیجه برسه.
انتظار مردم همین آقای مهدی قلی.
یکی از موضوعاتی که الان خب امیدواریم که برسیم در مورد همین بحث ها بالاخره گفتگو بکنیم، ولی یکی از موضوعات این بحث حمایت از تولید اشتغال پایدار هست. آقای دکتر معید حسینی صدر، مشاور محترم سازمان برنامه‌ریزی رو خط ارتباطی برنامه هستن، با ایشون گفتگو بکنیم در این خصوص. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم، متشکرم، در خدمتتونم.
خوش آمدین. آقای دکتر، یکی از مباحثی که دیروز در شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه مطرح شد، بحث حمایت از تولید و اشتغال در سال جاری و البته سال 1398 بود. بفرمایید که این موضوع چطور قراره که در دستور کار دولت قرار بگیره؟ دولت چه پیشبینی هایی داشته؟
ببینید، خوشبختانه رویکرد دولت در سال 90 و برای سال 98 مثل سال 97 حمایت از تولید هست در قالب یارانه بلاعوض و تاکید بر بانک ها که تسهیلات ارزان قیمت بدن در مورد تامین ارز برای مواد اولیه و سیاست گذاری شفافیت هایی که در این حوزه باید صورت بگیره، مبارزه با سوء استفاده و فساد و مسائل دیگه‌ای که به نظر میاد دولت هر روز که میگذره عزمش برای حمایت از تولید جدی‌تر میشه و متوجه این نکته است که در شرایط تحریم مهمترین حوزه حمایت از تولید داخل هست. روی کرده بسیار خوبی در حمایت از تولید برای سال 98 در پیش رو هست.
آقای دکتر، یکی از موضوعات دیگه‌ای که در جلسه دیروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه مطرح شده، بحث ادامه توزیع بسته‌های معیشتی بین قشرهای کمتر برخوردار جامعه است. یه بحثی که هست، شاید این به عنوان مسکن قابل پذیرش باشه که همینجاشم البته خیلی از منتقدین حرف دارن و نقدهای بسیار. اما به فرض اینکه بپذیریم همین مسکن رو، سوال این است که ما تا کی قراره فقط تاکید کنیم که رفع موانع تولید باید صورت بگیره، مدیریت بهره‌های بانکی باید اتفاق بیفته تا به یک اشتغال پایدار با درآمد پایدار بالاخره برسیم. آیدروتو این نکات که از اتالیا اشاره کردید جسارتاً نکات دقیقی است، ولی چطور باید اجرایی بشه؟ در این خصوص بفهمید که ما نتیجه محسوس رو کی می‌بینیم؟
جناب آقای مهدی بودی، اگه بخوایم به این موضوع واقع بینانه و بدون تعصب نگاه کنیم، کشور ما کشوری بوده که در سالهای قبل، خود از اتالیا هم به این نکته اشراف دارین و در صحبت‌های قبلی ما بوده که بیش از 60% بودجهش وابسته به نفت بود و تولید در حاشیه بود. اما در سالهای گذشته، در 7-8-10 سال گذشته، کم کم به این نتیجه رسیدیم که ما باید نفت رو به عنوان یک وسیله‌ای درآمدی برای سرمایه گذاری ببینیم و بریم سراغ تولید و در شاخه‌های مختلف روی تولید کار کنیم. خوشبختانه الان ما در تولید از لحاظ کیفیت هم حرف برای گفتن داریم. من میخوام بگم که این رویکرد به هر حال انتقاد شما درسته، همیشه این حرفا هست که بله از تولید حمایت میکنیم فلان، ولی نتیجه میخوام بگم که این اقدام بالاخره شروع شده، 4-5 سال شروع شده، شاید هم بیشتر، حدود 10 سالی هست که صحبتاش و عملیاتش و هر سال آسیب شناسی میشه. خوشبختانه رویکرد بودجه هم همینطوری ارقام خیلی خوبی ده. بالای 20,000 میلیارد تومان برای سال بعد برای حمایت از تولید در نظر گرفته شده و گفته شده که تاکید شده در همین جلسه سران قوا هم تاکید شده. وزارت صنعت هم خوشبختانه با سماجت و با جدیت پیگیری که ارز برای تامین تولید کنندگان، یعنی کالاهایی که مواد اولیه که مورد نیازشون هست، تجهیزاتشون هست، اینا داره تامین میشه. این فرصت تحریم که گرون شدن ارز رو وزارت صنعت داره تلاش میکنه که به یعنی این تهدید رو به یک فرصت تبدیل بکنه که حالا که ارز گرون شده صادرات افزایش پیدا بکنه. در این حال نذاریم که تولید کننده ما در تامین مواد اولیه‌اش فشار بیاد.
درسته. متشکرم آقای دکتر مؤید حسینی صد، مشاور محترم سازمان برنامه بودجه، از اینکه در برنامه گردون حضور پیدا کردین و با این برنامه گفتگو کردین.
من هم تشکر میکنم، در ثنای خدای
پاینده باشید. خدا نگهدار.
گزارش روز.
سلام شنوندگان گردونه، ممنون که با بخش گزارشی هم همراه ما هستین. سود سپرده های بانکی از فردا ماه شمار میشه. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، بانک ها مجاز نیستند به سپرده های کوتاه مدت سود روز شمار پرداخت کنند. معیار پرداخت سود هم حداقل مبلغ مانده حساب در یک ماه خواهد بود. حالا به میون شما اومدیم تا نظرتون رو در خصوص این طرح جویا بشیم. قراره از امروز بانک‌ها سود رو به جای روز شمار، ماه شمار به مردم بدن. می‌دونید یعنی چی؟
فکر می‌کنم حداقل مانده‌ای که در طول یک ماه توی حساب مشتری میمونه رو به اون سود تعلق می‌گیره.
یعنی به صورت ماهانه محاسبه میشه.
حداقل مانده‌ای که تو حساب میمونه به اون سود تعلق می‌گیره.
فکر می‌کنید به نفع مردم یا بانک؟
فکر می‌کنم بانک باشه.
بیشتر به نفع بانکه، ولی به نظرم در کل به نفع مردم هم بشه.
مزایای این طرح چیه به نظرتون؟
به نظر من ثبات بازار بیشتر میشه.
ثبات بازار رو بیشتر میکنه و سپرده‌های کوتاه مدت به سقف بلند مدت هدایت میشن.
احتمالاً یه مقداری ثبات به بازار ارز بده، یا مثلا سپرده کوتاه مدت به سمت بلند مدت هدایت بشه.
فراسون
اما رسیدیم بخش فراسو. بامداد امروز جنگنده های رژیم صهیونیستی یه بار دیگه با شلیک چند موشک شهرهای سوریه به ویژه دمشق رو هدف قرار دادن.
بله، گویا در 9 روز گذشته این سومین باره که صهیونیست ها اقدام به تجاوز هوایی به جنوب سوریه میکنن.
همینطوره. در مقابل البته سامانه موشکی ارتش سوریه هم موفق بوده که این موشک هایی که شلیک شده از سمت جنگنده های رژیم صهیونیستی رهگیری کنه و اونها رو منهدم بکنه. دیروز هم سامانه پدافند هوایی ارتش سوریه در واکنش به موقعی همه موشک‌های جنگنده‌های صهیونیست‌ها رو رهگیری و منهدم کرده بود.
آقای مهدی قلی، در پی حملات موشکی ناموفق رژیم صهیونیستی به دمشق، اسرائیل از ترس عملیات متقابل سوریه منطقه جولان اشغالی رو به حالت آماده باش در آورده. ارتش رژیم صهیونیستی هم همینطور تفریحگاه‌های زمستانی جبل و شیخ در جولان اشغالی رو هم تا اطلاع ثانوی تعطیل اعلام کرده.
همینطور که فرمودید، متشکرم آقای دکتر سید هادی سید افقهی، تحلیلگر محترم مسائل سیاسی به ویژه تحولات منطقه، الان روی خط ارتباطی برام هستن. از آقای دکتر خواهش می‌کنیم که راجع به وقایعی که در حال رخ دادن هست برامون توضیح بدن. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
من خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم، خوش آمدید به برنامه گردون.
سلامت باشید.
پاینده باشید. آقای دکتر سید افقهی، رسانه‌های اسرائیلی اعتراف کردن که ده ها موشک ارتش سوریه به سمت جنگنده‌های اسرائیلی که البته به برخی اهداف در سوریه حمله کرده بودن شلیک شده. از طرف دیگه سرلشکر محمد عباس، نایب رئیس دانشکده علوم نظامی سوریه، این اعتراف رو شکست نظامی اسرائیل تحلیل کرده. حضرت عالی نظرتون رو بفرمایید.
بعد از سرنگونی هواپیمای باری ایلوشین 20 توسط سامانه‌های ضد هوایی سوریه به خطا، چون هواپیماهای رژیم صهیونیستی برای اینکه مورد اصابت ضد هوایی‌های سوریه قرار نگیرن، پشت این هواپیما پهپیکر ایلوشین روسیه پنهان شدن. آقای پوتین دستور داد که موشک‌های S-300 رو تحویل پدوپند هوایی سوریه قرار بدن. گرچه این موشک‌هایی که الان در واقع مقابله می‌کنه با حملات هوایی رژیم صهیونیستی، چه از ارتباط جولان چه از داخل آسمان لبنان، اینا S-200 هنوز S-300 در واقع شلیک نشده و این هزینه بسیار سنگینی برای رژیم صهیونیستی داره به بار میاره. چرا؟ چون موشک‌هایی که شلیک میشه گرونتر از موشک‌های ضد موشکی که این موشک‌ها رو رهگیری می‌کنن و منهدم می‌کنن. بنابراین رژیم صهیونیستی به دلیل شکست تروریست‌ها و تقویت و پیشروی ارتش سوریه و همپیمانانش احساس شکست و احساس خطر برای مرزهای خودش می‌کنه. اما نه، من تصور می‌کنم این ضربات ناموفقی که ارتش رژیم صهیونیستی داره انجام میده، هم هزینهش بیشتر خواهد بود و هم اون هیبت قبلی که اسرائیل هر وقت دلش خواست هر جور خواست دلش بزنه هیچ آسیبی بهش نمیرسه، اون دوران دیگه به قول حضرت آقا بزن در رو دیگه تموم شده.
بله.
الان بزنه میخوری و این تازه هنوز عضو خوابای مهدقالی هنوز تازه عرض میکنم سامانه S-300 فعال نشده، الان فقط سامانه S-200 داره فعال میشه. اگه سامانه S-300 فعال شد، اصلا هواپیما هنوز از فرودگاه های نظامی فلسطین اشغالی برنخواسته میتونه رهگیری کنه.
ممنونم آقای صدفقی که در این فرصت کم تحلیل جامعی بیان فرمودید. از شما تشکر میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه.
پرونده ویژه،
در پرونده ویژه امشب به سراغ یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی رفتیم، پیشرفت در حوزه پزشکی و داروسازی. تا سالها قبل از انقلاب بسیاری از نیازهای داروی کشور از خارج تامین می‌شد و درصد زیادی از بیماران برای مداوا راهی اون طرف آب می‌شدن. در سالهای قبل از انقلاب حتی از واکسن ساده مثل فلج اطفال هم خبری نبود. اما مدت زیادی از انقلاب نگذشت که تمام کودکان زیر 5 سال تحت واکسیناسیون فلج اطفال قرار گرفتن.
تمام کودکان زیر 5 سال ایرانی و خارجی مقیم ایران تحت پوشش واکسیناسیون فلج اطفال قرار گرفتند.
پیشرفت داروی ایران محدود به فلج اطفال نشد و کشوری که تا چند سال قبل سهمی به جز بسته‌بندی داروهای خارجی نداشت، رفته رفته تونست در تولید دارو خوش بدرخشه. این تلاش‌ها کار رو به جای رسوند که آقای ایرج حریری اعلام کرد که حدود 98% داروهای مصرفی کشور تولید داخله.
بازار داروی 40% واردات. خوشبختانه در سال 94 اینو به 30% کاهش دادیم. خوشبختانه الان اولین سالی است که ما حدود 98% داروهای مصرفیمون از لحاظ عددی، به طور دقیق اگه بگم 98.7% تولید داخلی.
اما از حوزه دارو که بگذریم، میرسیم به سراغ پیشرفت‌های پزشکی. در بین پیشرفت‌های مختلف در زمینه پزشکی، ایران در یکی از حوزه‌ها رتبه 4 جهان رو به خودش اختصاص داده، علم درمان ناباروری. این روزها درمان ناباروری در ایران به جای رسیده که علاوه بر درمان افراد در داخل، هر سال ایران پذیرای بیماران زیادی برای درمان این بیماریه. مرکز ناباروری یزد یکی از مراکزی بوده که تونسته روشی درمانی رو برای اولین بار در غرب آسیا اجرا کنه. مثال‌های بالا تنها چند نمونه کوچیک از پیشرفت در این حوزه بود. دارو و پزشکی از عرصه‌هایی که علاوه بر درمان مردم کشور، تونسته در این سال‌ها در درمان بیماران خارجی و توریسم سلامت هم خوش بدرخشه. اقدامی که علاوه بر نشون دادن قدرت و توان پزشکان و دانشمندان ایرانی، تونسته قدری هم به ارزاوری کشور کمک کنه.
به پایان برنامه شب رسیدیم. ممنونم از توجه و همراهیتون. شماره 162 راوی جنبی سازمان صدا و سیما و همچنین سامانه پیامکی 3881 در اختیار شماست برای انتقال نظراتتون.
شنوندگان ارجمند گردونه، برای انتقال نظرات خودشون به سایت رادیو جوان و بخش برنامه گردونه مراجعه کنن. شب خوش، خدا نگهدار.
خدا.
وسیع اقتصادی در گروه خرید کالای ایرانی است.
با خرید کالای ایرانی
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان جوان کشور.
خاویار بادمجون چین چین کرده جون، چین چین میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
دوستات جمع کن داره هم با کیک گرجی،
کیک گرجی با همکارا بچه ها میونه بعدها خاطره میسازه این طعم تازه. کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی. 1 6 2 الو، سلام.
سلام علیه.
سلام
سلام
سلام. از اینکه همراه این شبکه رادیویی یعنی شبکه جوان هستید از شما متشکریم.
اگر در خصوص شبکه جوان، خصوصا برنامه‌های گروه جوان و اندیشه این شبکه نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید، با ما در میان بگذارید.
162
ردیف 88
ردیف 88 رو فراموش نکنید.
با رادیو جوان، رادیوی جوانان با فرهنگ ایران
شنیده می شوید.
ساعت 22 اینجا ایران، تهران، شبکه جوان.
گزینه